عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. شاید در این روزهای پایانی ماه صفر جا داشته باشه یک بار دیگه من تشکر بکنم از جناب آقای صالح علای عزیز که با این تیتراژ خیلی خوب حال هوای خاصی به محرم و سفر ما بخشیدن. ان شاءالله هر کجا هستن خداوند حافظشون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم و خدمت جای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو هم تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت ایام.
سلامت باشید. امروز ببینیم که پاجای حسینی برای ما و بیننده های خوبمون چه برمغان آوردن. ما سراپا گوشیم و بحث امروز شما رو جوشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون در آستانه 28 سفر رحلت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، یه بحثی رو با گلچینی از سیره پیامبر گرامی اسلام تقدیم میکنم.
خیلی خوب.
ولی مقدمتا یه مطلبی رو می‌دیدم در این کتاب سیری در سیره نبوی مال شهید مطهری رضوان الله علیه، کتاب بسیار ارزشمندی هست. حالا شما هم در ادامه برنامه حتما معرفی بفرمایید
ان شاء الله.
مطلب بسیار زیبایی رو ایشون تذکر دادن، فرمودن که یکی از افتخاراتی که ما مسلمان‌ها داریم، از امتیازاتی که ما مسلمان‌ها نسبت به سایر ادیان پیروان ادیان دیگه داریم، واقعا برای ما افتخار امتیازه، یه نعمت بزرگ الهیه و باید قدر بدانیم، این است که کتابی که بر پیامبر خدا نازل شده یعنی قرآن بدون هیچ تحریفی امروز در اختیار ما قرار داره. ما مسلمان ها میگیم این قرآن همون قرآنی است که بر قلب رسول الله نازل شده، بر پیامبر نازل شده، یک حرف در این قرآن اضافه نشده، همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شد. این افتخار برای ماست، این نعمت برای ماست. و دوم سیره پیامبر ما، بخش عمده ای از سیره پیامبر ما به دست ما رسیده، کلمات پیامبر، بخش فراوانی از کلمات پیامبر به دست ما رسیده و امروز در اختیار ما، زندگانی پیامبر دقیقاً امروز در اختیار ما هست. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه، ما اگر بخوایم بدونیم اول کسی که به پیامبر ایمان آورد کی بوده، دوم کسی که ایمان آورد کی بوده، در فلان حادثه فلان سال چه حوادثی، دقیقاً تمام حوادث روزهای پیامبر، سالهای عمر نورانی پیامبر در 13 سال مکه، در 10 سال مدینه، همه برای ما ثبت شده. ببین امروز وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم دیگه هیچ نگرانی نداریم که این وحی الهی هست. این افتخار برای ما نیست، این نعمت و امتیاز برای ما نیست، در حالی که این افتخار این امتیاز واقعا مختص ما هست. دیگران ندارن، مسیحیان ندارن، یهودیان ندارن، واقعا ندارن، خودشون هم ادعا ندارن. جناب شیطی، حالا من چون این بحث مطرح شد میخوام یه پرانتزی باز بکنم برای اینکه بینندگان عزیز مطلب شهید مطهر رضوان الله علیه رو بهتر دریافت کنن. ببینید امروز در همه عالم شما بگردید، هیچ مسیحی در عالم پیدا نمی کنید که بگه این انجیلی که امروز در اختیار ما هست، این همون انجیلی است که بر عیسی نازل شده. حتی پاپی همچین ادعایی نداره، نمیگه این کتاب همون است که بر عیسی، میدونید اصلا بر عیسی مسیح انجیل نازل شد. اینا الان میگن اناجیل، چهار انجیل دارن دیگه.
بله.
بالاخره
بله.
یکی بوده یا دو تا یا سه تا یا چهار تا. اناجیل با انجیل مثل که ما بگیم قرآن ها، اگه ما الان کتابی داشتیم میگفتیم قرآن ها، بالاخره یکیش قرآن نازل بر پیامبر، ما میگیم قرآن، اونا میگن اناجیل، انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، چهار انجیل. اونم از بین صدها انجیل نشستن،
معتبرتره.
دیدن خیلی تعارض داره با هم، تناقض داره با هم، خیلی با هم ناسازگاره، نشستن گفتن آقا بقیه رو بذاریم کنار، این چهار تا انجیل رو به رسمیت بشناسیم. این نکته خیلی مهمیه. من دلم میخواد بینندگان عزیز، حالا به بهانه این ایام من این بحث رو مطرح کردم، حداقل یه کمی روشن‌تر بگم، چون گاهی این نگرانی وجود داره که بعضیا تصور میکنن امروز از آیین مسیحیت این کتابی که باقی مونده، این کتاب کتاب مقدسه. نه نه، اسمشو گذاشتن کتاب مقدس، ولی این کتاب مقدس به این معنا که نازل شده بر عیسی، نه نه، این سرگذشت عیسی مسیحه. من خیلی ساده مثال بزنم، ببینید ما در تاریخ اسلام چند تا کتاب تاریخی داریم که تاریخ پیامبر اسلام آمده. مثلا میگم فرض کنید تاریخ طبری هست، الکامل فی تاریخ هست، تاریخ ابن هشام هست. یه کسی بیاد تمام این تاریخ ها رو مطالعه کنه، یه کتاب تاریخ بنویسه، یه کتاب تاریخ خودش بنویسه، شما و الان بنشینید تاریخ ها رو مطالعه کنید، یه کتاب تاریخ
با اون منابع کتاب جدید بنویسه، بله.
آیا این کتاب میشه وحی بر پیامبر؟ قرآن میشه؟ نه دیگه، این تاریخ زندگی پیامبر دیگه، درسته؟
بله.
این همین کلام رو مسیحیت راجع به انجیل معتقده، میگه انجیل سرگذشت عیسی مسیحه که بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان ها 60 سال 70 سال بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان ها نشستن بعضی شاگردان با واسطه، بعضی بی واسطه، نشستن سرگذشت عیسی مسیح رو نوشتن.
دستورات حضرت مسیح هم هست در این
درش آوردن، ولی اون نیست که بر پیام، مثل که عرض کردم شما فرض کنید تاریخ پیامبر اسلام که می نویسید بگید پیامبر اسلام در فلان جنگ هنچی مطلبی رو فرمود.
آها، روایت میکنیم
اینجا قرآن؟
نه.
من حالا برای که بینندگان وقت تصور نکنن اطلاعات ما کم هست، یقین داشته باشن درست صحبت میکنیم و یه وقت خدای نکرده فکر نکنن، چون واقعش داستان مسیح به تعبیری که از نویسندگان ما از این همسایه دیوار به دیوارمون اطلاعات زیادی نداریم. الان بسیاری از مسلمان ها، خیلی شاید 80-90 درصد مسلمان ها فکر میکنن آقا انجیل وحییست، همون کتابیست که بر عیسی نازل شده. من حالا بذارید بدون هیچ تعصبی یه عبارتی از خود انجیل بخونم. این کتاب انجیل دست من هست. ببینید وقتی ما انجیل رو چاپ میکنم با این ترجمه های جدید که خیلی ترجمه های روان هست بهش میگن، ترجمه های تفسیری،
بله.
ترجمه روان با آزاد برای که خیلی قابل فهم باشه برای عموم مردم. خب میدونید به زبان های مختلف ترجمه شده، من زبان فارسیشو در اول انجیل نوشتن در قرن اول میلادی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، عده‌ای به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداخت. سرگذشت عیسی مسیح پرداختند. از بین این عده فقط 4 نفر بودند که با الهام خدا نوشتن، که حالا این یه ادعاست، میگن با الهام. از کجا میگید با الهام؟ مثل همون مثالی که من زدم، شما تاریخ پیامبر اسلام رو بنویسید، تاریخ طبری رو بخونید، الکامل رو بخونید، ابن هشام رو بخونید، 10 تا تاریخ بخونید، یه تاریخ بنویسید، بعد بگید من با الهام الهی نوشتم. الهام الهی ادعاست. ولی ببینید خودشون میگن پس از صعود عیسی مسیح 60 سال 70 سال بعد از عروج عیسی مسیح، ادعی به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح پرداختن. اون وقت از بین انجیل های فراوانی که هست، از بین این عده میگن 4 نفر به الهام به همین جهت نوشته های این 4 شاگرد عیسی مسیح رسمیت یافت. 4 انجیل عیسی مسیح را به خواننده معرفی میکند و جلوه های زندگی شکوهمند او را نمایان می سازند. بذار من یه آدرس دیگه بدم که باز چون می دونم به هر ترتیب هستن در میان بینندگان عزیز کسانی که با این مباحث آشنا هستن، بدانن که ما هم عرض کردم بدون آگاهی سخن نمیگیم. ببینید اول انجیل لوقا، من یه عبارت از انجیل لوقا بخونم، چون گفتیم چهار تا انجیل این که الان در همه عالم هست، مسیحیان همه عالم، انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. اول انجیل لوقا این عبارت آمده، لوقا که نویسنده این انجیله خودش می نویسه، می نویسد از آن جهت، اگر کسی انجیل داره ببینه اول انجیل لوقا این جمله اولش هست یا نه، از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت اموری که نزد ما به اتمام رسیده، من نیز، لوقا میگه، من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را از آغاز به دقت مطالعه کرده به ترتیب بنویسم.
همون که تاریخ های مختلف و مطالعه کلی تاریخ جدید بر اساس اونها میگه.
خود لوقا اول انجیلش میگه من اومدم کتاب های دیگران رو خوندم، عرض کردم مثل مثالی که ما گفتیم 5 تاریخ بخونیم، بله، منم یه تاریخ بنویسم. میگه من اومدم 5 تاریخ راجع به عیسی مسیح خوندم، منم یه انجیل نوشتم. متی هم همینو میگه، مرقس هم همینو میگه، یوحنا هم همینو میگه. این سرگذشته مثل یه کتاب تاریخه، سرگذشته. بله آقایین ادعا میکنن الهام الهی، الهام دلیل میخواد. عرض کردم من تاریخ پیامبر اسلام بنویسم بعد بگم به الهام الهی نوشتم، به چه دلیل به الهام الهی نوشتی؟ چون و ثانیاً باز برای اینکه عزیزان دیگه خیالشون راحت باشه و مطمئن باشن، دیگه بحثی نداشته باشن و شکی نداشته باشن، ببینید عزیزان حتما میدونن تو همین انجیل داستان به دار آویخته شدن عیسی مسیح اومده، تو انجیل اومده دیگه، البته در انجیل یوحنا نیست، در سه انجیل دیگه هست، متی، لوقا و مرقس هست. آخر هر انجیلی مفصل داستان دستگیری عیسی، محاکمه عیسی و به دار آویختن عیسی. اینا میگن عیسی مصلوب شده، البته ما قبول نداریم. قرآن میفرماد نه، و ما قتلوه و ما صلبوه، نه عیسی رو نکشتن، شبه لهم، یه کسی دیگه شبیه عیسی. اما حالا اینا میگن ما بحثی تو این موضوع نداریم، میگن آقا عیسی رو به دار زدن.
بله.
خب ببینید اگر توی کتابی، خیلی ساده من عرض کنم، بینندگان عزیز نوبت کنم، اگر توی کتابی داستان به دار آویخته شدن عیسی اومده، خاک سپاری عیسی اومده و بعد عیسی دوباره از قبر بیرون آمد و با آسمان ها رفت، این کتاب همون کتابی است که بر خود عیسی نازل شده؟ میشه من کتابی داشته باشم بر من نازل شده باشه وقت تو این کتاب داستان خاک سپاری من و دوباره صعود من، بیرون آمدن من از قبر تو این کتاب پیشگویی که نیست؟ داستانه آقا عیسی اومد اینجا، اینجا محاکمش کردن، دستگیرش کردن، بعد به دار آویختنش، بعد تو قبر گذاشتن، بعد سه روز بعد اومدن دیدن تو،
یک روایت از اون اتفاقهایی که افتاده.
پس اینو یقین داشته باشیم، من دلم میخواد این کلام شهید مطهر رضوان الله علیه حقش ادا بشه، یقین داشته باشید تنها کتابی که امروز در عالم ادیان الهی میگن آقا این کتاب همون کتابه، بدون یک حرف کم و زیاد، این همونیست که بر پیامبر نازل شد. که ببینید شما همه عالم رو بگردید، چند میلیارد مسلمان آمده، 1400 سال، بیش از 1400 سال از نزول قرآن گذشته، میلیاردها میلیارد مسلمان آمدن، دو نفر مسلمان رو شما زیر این آسمان کبود پیدا نمی کنید که بگن آقا قرآن ما با قرآن شما متفاوته. همه گفتن همین قرآن، و اگرم شما گاهی میشنوید میگن قرآن مجید، قرآن کریم، اینا همه یه قرآنه، دو قرآن ما نداریم، همه یه قرآنه، قرآن مجید که ما کریمن، همه یه قرآن،
قرآن مبین، قرآن حکیم،
قرآن مبین، قرآن حکیم، قرآن مجید، یک قرآن
تمام، اسم رو جلدشه،
این اسم رو جلده، فقط اسم رو جلده. تمام عالم رو بگردید، دو تا مسلمان تمام عالم 1400 سال، میلیاردها مسلمان پیدا کنید، دو تا مسلمان، یکی بگه آقا این قرآن من، یک کتاب، اون بگه قرآن من، همه یک کتاب، هیچ اختلافی در این کتاب نیست. حالا فرض بفرمایید که رو جلدش به قول شما نوشته باشه قرآن مجید یا قرآن حکیم یا قرآن کریم یا قرآن مبین، قرآن یک کتابه. این امتیاز خیلی مهمه، ما از این امتیاز غفلت نکنیم. اگر کتابی عرض کردم، اگر کتابی بر عیسی مسیح، اگر این همون کتاب بود، دیگه معنا نداشت داستان خاک سفاریش باشه. و حرف آخر رو من بزنم، حالا نمیدونم، شاید یه وقتی فرصت بشه ما این بحث رو مفصل تر مطرح کنیم، من گاهی به دوستان عرض کردم، حالا اینو برای اطمینان خاطر بینندگان عزیز عرض میکنم، خدا میدونه قرار دیگری نیست، ولی برای اینکه بینندگان عزیز مطمئن باشن، من به دلیل اینکه یک در یه مرحله در یه مقطع پایان نامه تحصیلیم اصلا انجیل بوده و بررسی انجیل بوده، گاهی به دوستان میگم که انقدر که ما انجیل خوندیم کاش قرآن خونده بودیم. آره، البته انشاءالله توفیق در محضر قرآن بودن رو هم داشتیم، ولی میخوام عرض کنم که کمتر
دارید بر مباحث
کمتر از خوندن قرآن خوندن انجیلمون نبود. الا ای حاله، ببینید نکته مهمیه، اگر این کتاب کتاب آسمانی، ما تعبیر خود قرآنه، میفرمان لو وجدو لو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب از پیش خدا نبود توش اختلاف زیاد بود، باید تناقضات توش. شما تو قرآن، ما ادعا داریم تو قرآن هیچ تناقضی نیست. ما امروز با کمال افتخار مفسرین بزرگ ما بعد از 1400 سال میگن آقا در تمام این قرآن شما یک مورد تناقض، در حالی که میدونید الان در انجیل، من یه مثال فقط بزنم دیگه، عرض کردم انشاءالله بینندگان باور کردن که ما با احاطه و آگاهی و اطلاع عرض میکنیم، فقط یه موردشو عرض بکنم. تو همین داستانی که اشاره کردم، داستان دستگیری عیسی، محاکمه عیسی، به دار آویخته شدن عیسی، فقط تو این قسمت، تو این سه انجیلی که آمده، لوقا و مرقس و متا، حدود 80 تناقض تو دو صفحه، یعنی 3 تا 2 صفحه میشه 6 صفحه. من تو اون مطالبی که جمع‌آوری میکردم با شماره نه کلی 80 مورد تناقض، این یه چیز میگه، اون یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه. اگر کتاب از ناحیه خدا، چون 4 نفر نشستن نوشتن دیگه، تاریخ دیگه، اون آقا یه چیزی نوشته، اون آقا خبر رادش دیگه، حتی نگاه هم کرده به نظر خودش برداشت تاریخی اون آقا اشتباه بوده، یه چیز دیگه نوشته. و اگر کتاب کتاب آسمانی بود، میدونید ما الان در تورات و انجیل مطالبی داریم که آقای شریعتی، حالا عیبی نداره من این کلام رو با این جمله به پایان ببرم، عرض کردم هدفم این از کلام شهید مطهر رضوان الله علیه که دوستان حتما ببینن مفصل حق این جمله ادا بشه، الان ما در تورات و انجیل مطالبی داریم جناب آقای شریعتی، خدا شاهده، نه اینجا که رسانه هست و صدای ما از رسانه پخش میشه، نه، من گاهی جمع مخاطب 50 نفره مثلا 50 نفره شرم داشتم که بگم آقا این مطلب در این کتابی است که میگن کتاب آسمانی. انشاءالله دوستان این کتاب شهید مطهر رضوان الله علیه رو مفصل ببینن، سیری در سیره نبوی. امتیاز مهمی که ما مسلمان‌ها داریم اینه، هم قرآنی که بر پیامبر نازل شده، البته این امتیاز فقط کافی نیست که آقا بگیم آقا افتخار کردیم، چه فایده؟ این گلایه رو هم باید از مسلمان‌های خودمون داشته باشیم. آقا ما این که این قرآن، ما این که این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، مسیحی‌ها تواضع کردن، سنی‌ها تواضع کردن، هر کسی به امیر مؤمنان براش، این کافی نیست. آقا ما این که صحیفه سجادی زین العابدین سلام الله علیه، این افتخار تنها کافی نیست. انشالله فرصتی بشه برای انس بیشتر با قرآن، با نهج البلاغه، با صحیفه سجادی. خب این مقدمه بود که من میخواستم برای این کلام شهی متحر زمان الله علیه ارز کنم. یه کمی سریعتر برم سراغ اصل مطلب و اون نگاهی گذرا به سیره پیامبر گرامی است. خب حالا مقدمه یکم طولانی شد، من یکم سریعتر بعضی از موارد رو در نظرم بود 12 مورد رو بگم، به ترتیب شروع کنم. ویژگی اول پیامبر، کسی بود به نام هند ابن ابی حاله. جالب این داستان، کان وصافاً للنبی، وصاف صیغه مبالغه است، یعنی خیلی زیبا پیامبر رو ترسیم میکرد، خیلی قشنگ، حالا نمیخوام تعبیر دیگری به کار ببرم، خیلی میامدن بعد از وفات پیامبر، رحلت پیامبر، کسایی که پیامبر رو ندیده بودن یا حتی دیده بودن همه خاطرات پیامبر رو نمیدانستن، مراجعه میکردن به این آقا
با جزئیات ریز،
خیلی زیبا وصافاً، خیلی قشنگ، اصلا هنرش این بود توصیف پیامبر در زبان این شخص. حتی در روایت داریم، حتی در روایت داریم امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیه ما، اینا جدشون رسول الله رو دیده بودن تو 7 سالگی، اینا 7 سالشون بود که پیامبر از دنیا رفتن، ولی در این حال شاید برای اینکه دیگران یاد بگیرن، این آقا به زبان بیاد، دیگران استفاده کنن، این آقازاده ها امام مجتبی سید الشهدا می اومدن پیش این آقا میگفتن پیامبر رو برام توصیف کن. جناب شهدی خیلی زیباست، واقعا افتخار کنیم فردا شب شب رحلت خاتم الانبیا است. افتخار کنیم که ما پیرو چنین پیامبریم. اولین جمله‌ای که این وصاف، این کسی که خیلی زیبا میخواد توصیف بکنه، اول جمله‌ای که از پیامبر میگفت، میگفت کان رسول الله دائم الفکر لیس له راحه، طویل السکوت لا یتکلم الا فی حاجه. تو بحث امروز ما اگه همین یه جمله باشه
همین کافیه. بله
همین بس. میگم میخواد بگم پیامبر کی بود؟ پیامبر کسی بود که همیشه در فکر بود، در اندیشه بود،
متفکر بود.
متفکر بود، آرامش نداشت، آسایش نداشت، تو فکر بود. اسلام دین تفکره، اسلام دین تعقله. صدها بار تو این قرآن کریم، صدها بار افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون. قرآن دعوت به تفکر کرده، دعوت به تعقل کرده، دعوت به تدبر کرده.
و بالاترین عبادت ابوذر میشه تفکر.
احسن احسن. کان اکثر و عبادت ابوذر تفکر. بیشترین عبادت بهترین یاران پیامبر تفکر بود. ما افتخار کنیم دین، میدونید به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار یادم ایشونه وقت میفرمود، و ما افتخار میکنیم ما دینی هستیم که در دین ما این همه مناظرات بوده، این همه احتجاجات بوده. مناظرات امام رضا علی، اصلا کتاب احتجاج، عزیزان نمیدونم چقدر اونس دارن، احتجاج مرحوم علامه طبرسی. احتجاج یعنی چی؟ احتجاج یعنی مناظرات پیامبر خدا، امیر مؤمنان، ائمه خدا، همه اهل تفکر و تعقل و بحث و گفتگو، استدلال و منطق بودن. کان رسول الله دائم الفکر لیس له راحه، طویل السکوت. کی میتونه تو فکر و اندیشه باشه؟ کسی که این ویژگی دوم تو زندگیش داشته باشه. طویل السکوت. پیامبر سکوت‌های فراوانی داشت، سکوت‌های فراوان، جز در ضرورت سخن نمی‌گفت. این که آشیتی عرض کردم، ما تو همین بخش اگه واقعا موفق بشیم خیلی هنر کردیم. اما یکی از مشکلات ما پرگویی های ماست، حرف زیاد میزنیم، پر حرفی میکنیم. من کسر کلامو، امیر مؤمنان میفرموید در نهج البلاغه، من کسر کلامو کسر خطاو، کسی که حرفش زیاد شد خطاهاش زیاد.
باشم زیاد میشه. بله،
آدم که زیاد حرف زد اشتباهاتش زیاد میشه دیگه. و من کس و رخطا او، کسی که اشتباهاتی زیاد شد قل حیا او، حیاش کم میشه. چرا؟ چون یه بار اشتباه کرد، دو بار، پنج بار، میگه بابا بهش که آقا اینقدر زیاد حرف نزن، اینقدر نمیخوادش، اینقدر اظهار نه، مگه مجبوری اینقدر اظهار نظر بکنی؟ آدم تو این روزنامه ها میبینه، تو این سایت ها میبینه، بعضی ها مثل این که واجبه حتما تو هر موضوعی اظهار نظر بکن. خب کسی میخواد تو هر موضوعی اظهار نظر بکنه، کس و رکلامو کس و رخطا او دیگه. هر روز که نمیشه حرف نو زد، مجبوره یا به این حمله بکنه یا به اون حمله بکنه، یا به این بیگناه اتهام بزنه یا به اون بیگناه اتهام بزنه، یا این آقایی که اهل باند خودش نیست و جناح خودش نیست محکوم بکنه. واقعا آدم شرمنده.
کم کم هم عادی میشه دیگه، وای هم
نداره، عادی میشه. غل حیا او. من خدا شاهده این روزا بعضی از این اظهارات رو که میخونم شرمنده میشم. متاسفانه تو همه طبقاتم هم هست، تو همه طبقاتم هم هست. مگه آدم مجبور زیاد؟ مگه آقا مجبوری شما هر روز مصاحبه کنی؟ مگه مجبوری هر روز حرف بزنی؟ مگه مجبوری تو هر مسئله اظهار نظر بکنی؟ مگه هر کی اومد گفت آقا نظر شما چیه، شما حتما اظهار نظر؟ من کسر کلامو کسر خطا، و من کسر خطا قل حیا، حیاش کم میشه. یه بار اشتباه، دو بار، ده بار، میگه آقا ما از این، بیا آقا به مصاحبه چی بود بگو، حالا اشتباهم بود مهم نیست خیلی. این نشانه بی حیاییه که آدم نگران خطای خودش نباشه. و من قل حیاءه قل ایمانه. بی حیایی نشانه بی ایمانیه. عده تو جامعه بی حیایی میکنن، میگن آقا بگیم، آقا نگران نیستی وقت بازتاب بدی؟ نه آقا بگو مهم نیست، بازتاب چی هر چی شد. این بی حیاییه. مواظب کلامت باش، با آبروی مردم بازی نکن، با حیثیت دیگران بازی نکن.
بی تقویایی که وقتی متاسفانه
قل حیاءه قل ایمانه نشانه که به هر ترتیب همین یه جمله. اگه انسان بخواد در اندیشه، کی میتونه فکر زیاد بکنه، اندیشه زیاد داشته باشه؟
سکوتش طولانی باشه.
سکوتش طولانی باشه. دنبال تأمل. این علمای ما، بزرگان ما، دانشمندان ما، همین شهید مطهر رضوان الله علیه که ازش یاد کردیم، ایشون میدونید در 58 سال عمر با برکتشون الان تألیفاتشون رو نوشتن، 85 تألیف نوشتن، حالا چه اونایی که سخنرانی بوده چه قلم. چراش اینقدر با برکت؟ چون حرف زیاد نمیزده، میشست فکر میکرده، بعد از تفکر سخن میگفته، بعد از تأمل پخته شدن سخن میگفته. پس پیامبر اول، پیامبر ویژگی اولش این بود، دائما فکر لای سلام. یه جمله دیگه هم تو همین زمینه هست، خیلی جالبه، کان رسول الله، این هم اگه ما عمل بکنیم خوبه، یحب الخلوت بنفسه. ما متاسفانه اینجوری نیستیم، اهل این باب، یحب الخلوت بنفسه،
یعنی حضرت با خودشون خلوت داشتن،
با خودشون خیلی خلوت داشتن، خیلی خلوت داشت. وقتی به خانه می آمدن، در روایت هست سه قسمت تقسیم می کردن، یه بخش وقتشون برای خودشون. آقای شریعتی، من به بینندگان خوب و عزیزمون جسارتم، من چقدر تو زندگیم خلوت دارم؟ در 24 ساعت چند دقیقه بین خود و خدا؟ پیامبر ما کانه، کانه ماضی استمراریه، یحب الخلوت بنفسه، با خودشون خلوت میکردن، یحب الخلوت بنفسه. الان این شبها گذشت، خب گفتن شب یلدا و بلندترین شب سال، بسم الله، چه کردیم بلندترین شب سال؟ الان این شبها هنوزم طولانیه دیگه، الان چند دقیقه تغییر کرده دیگه، 5 دقیقه 10 دقیقه فرق. آقای شریعتی، شبی که الان ببینید، 5 غروب آفتاب، 7 طلوع آفتاب، 14 ساعت طول شب، چیکار میکنیم 14 ساعت؟ چجوری تمامش میکنی؟ جلسه داریم، خیلی خوب، خویشاوندی، صله ارحام، بسیار خوب، اما مواظب مجالسمون باشیم، مواظب گفتارهامون باشیم، این شبا 14 ساعته مواظب باشیم، موقف زبانمون رو سنگین نکنیم، بالاخره شبا بلند زمستانی استفاده کنیم. پیامبر فرمود الشتا ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمن. آقا الان بهاره؟ الان که زمستان، نه فرمود بهار مؤمن، بهار مؤمنه. چرا؟ یطول فیها لیلته، شباش بلنده، برای عبادت و شب زنده‌داری استفاده می‌کنه. من نمیگم 14 ساعت نماز، نه آقا، تو 14 ساعت یه روبش نمیرسه خدا؟ یحب الخلوت به نفسه، روایت که شما اشاره فرمایید، کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، یه روبش هم نمیرسه از 14 ساعت؟ یه روبش مال خدا نباشه؟ فرمود شبا بلنده و روزاش کوتاهه. روزها کوتاست برای روزداری، مخصوصا کسایی که روزه قضا دارن، خب مقدمه تا روزه قضا هست، نوبت به روزه مستحبی نمیرسه، این بهترین فرصت. پس این ویژگی اول پیامبر از 12 تا اولیشو گفتم،
خیلی پربار و پربرکت دیگه. آقای حسین خیلی ممنون، متشکرم، ان شاء الله خداوند توفیق بده که عمل بکنیم به سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، و ان شاء الله در این مسیر هم هممون ثابت قدم باشیم به برکت این آیات نورانی که الان مشرف میشه به محضر این آیات. صفحه 556 مصحف شریف آیات ابتدایی سوره مبارکه تقابن در سمت خدای امروز تلاوت میشه، و چقدر خوبه که در آستانه 28 سفر ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. باز میگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون
والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
در این ایام چه ذکری با فضیلت تر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اشاره قرآنی امروز آقای حسینی بفرمایید و بعد هم انشاءالله ادامه سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله
آیه نهم سوره مبارکه تقابون که تلاوت شد یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابون که از اسامی قیامت بعدی که ما داشتیم یوم التقابون هست عده اونجا معلوم میشه که مغبون شدن ولی یه کاری از دستشون بر نمیاد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته کسایی که ایمان به خدا داشته باشن عمل صالح انجام بدن خداوند گناهانشون رو میبخشه و یدخله جنات وارد رضوان الهی و بهشت الهی میکنه ببینید من میخوام یه نکته که در بسیاری از آیات بهش اشاره شده عرض کنم دلم میخواد بینندگان عزیز شر عنایت کنن گاهی گفته میشود که آقا بهش رفتن یه بهانه میخواد خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه این شخصیت بهشتی ایشون میفرمود آقا بهش به بها داده میشود نه
به بهانه
به بهانه ببینید این فرهنگ که ما در جامعه ترویج کنیم بهش با یه بهانه است بهانه منظور چیه اگه منظور از بهانه است که باید کارهای خوبی انجام داد بهانه ای باشه درسته اما اگه بخوایم تبیین آقا یه بهانه میخواد بهش اینقدر خیلی سخت نگیرید هر کاری خواستی بکن دلت پاک باشه قلبت پاک باشه کافیه اعمالت مهم نیست با یه بهانه میبرنت بهش اینجوری نیست ببینید این صریح قرآنه و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته از این تعبیر روشنتر تعبیری است که در سوره مبارکه زاریات آمده خیلی جالبه ببینید ان المتقین فی جنات و عیون چرا بهشتی یا بهشتیان متقین در بهشتن آخذین ما آتاهم ربهم اون چه خدا به اونها داده دریافت میکنن چرا؟ انهم کانوا قبل ذالک محسنین انهم کانوا قبل ذالک محسنین چرا امروز بهشتیان؟ چون تو دنیا اهل کارهای خوب بودن کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون همه شب نمیخوابیدن تا صبح یه وقتی خوابشون میمرد نه نوعا شبا بیدار بودن بالاسخاره هم یستغفرون سهرها طلب آمرزش میکردن نماز شب میخوندن فی اموالهم حقون حق سائل و محروم رو میدادن ببینید چرا بهشتیان کانو قبل از ذالک
اینجا
تو دنیا درست نقطه مقابل جهنمی ها چرا جهنمی هستن؟ جالب آیه شریفی فقط دو جا در قرآن داریم انهم کانوا قبل ذلک. در تمام قرآن دو بار این تعبیر آمده انهم کانوا قبل ذلک،
یکی در مورد بهشتی ها،
یکی در مورد بهشتی ها، یکی در مورد اهل آتش.
بله.
اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، تو عذابن. چرا؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین، چون قبل از این مست بودن، مغرور بودن. ببینید اونا کانوا قبل ذلک محسنی، اینا هم کانوا قبل ذلک. دو بار قرآن اومده قبل ذلک. اگه بناسی کاری انده، اگه امیدوار به رضوان الهی میخواییم باشیم، بهش رو باید براش بها داد. بهانه نه، اگه بهانه منظور کار خیر بهانه است، بله، ولی فکر کنیم همین قلبمون پاک باشه، این قطعا خلاف صریح قرآنه کریم.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسینی. خب بدون هیچ وقفه ای ما میشنویم ادامه فرمایشات.
بله.
شما رو و
بله، من از اون 12 بله سیره یکی دو سه مورد دیگر رو اشاره کنم. یه تعبیری من سعی کردم مواردی رو عرض کنم که شاید کمتر گفته شده و شنیده شده باشه. در حالات پیامبر هست، کسی از اصحاب عبدالله ابن مسعوده که از اصحاب پیامبر میگه جمعنا، میگه روزای آخره عمر نورانی پیامبر، شاید مثل امروز، مثلا مثل امروز و فردا پیامبر ما رو دعوت کردن در خانه خودشون. پیداست همه نبودن، اصحاب خاصشون رو دعوت کردن. وقتی نشستیم، حضرت نگاهشون که به ما افتاد، از سر مهر و محبت دمعت، اشک حضرت جاری شد. قال مرحبا بكم، خوش آمدید. میخواستن نصیحت کنن، وصیت به تقوا کنن. من عنوان این آموزه رو اینجوری همیشه میگم، یک ده دعا قبل از یک نصیحت، ده دعا قبل از یک نصیحت. اصحابو جمع کردن، اصحاب خاص، میخوان نصیحت کنن، وصیت به تقوا، ولی قبل از یک وصیت نصیحت ده بار دعا کردن در حقشون. یاد بگیرید اینجوری موعظه میکنن، اینجوری نصیحت میکنن. من این روایتو بخونم. حضرت به اصحابشون فرمودن حیاکم الله، حفظکم الله، نصرکم الله، نفعکم الله، هداکم الله، سلمکم الله، وفقکم الله، قبلکم الله، رزقکم الله، رفعکم الله. ده تا دعا، اوصیکم به تقوا.
عجب.
بابا اولی مهری، محبتی، نوازشی، تشویقی. ده تا دعا. دعا رو ترجمه کنم بینندگان، خیلی وقتا پیامک میزن اما این عربی ها رو که دریافت نمی کنیم. فرمود حیاکم الله، خدا شما رو به سلامت بداره، زنده بداره، محافظتتون کنه، یاریتون کنه، خیر به شما برسانه، هدایتتون کنه، موفقتون کنه، شما رو بپذیره، روزیتون رو زیاد کنه، شما رو بالا ببره. ده تا دعا، حالا یه نصیحت. اوصیکم به تقوا الله،
شما رو به تقوا توصیه،
به تقوا سفارش میکنم. اینجوری دعوت کنیم ببینید موثره یا نه. گاهی ما وقتی مثلا یه پسر دختری حالا یه خلافی انجام داده، اصلا شروع صحبتمون حیا نمی کنی، خجالت نمی کشی، تو مسلمانی؟ بابا خواهی چه مانعی داره؟ بگو عزیز من، تو که آدم خوبی هستی، که جوان خوبی هستی، تو که تو همه چیزت خوبه، این خوبی رو به خوبیات اضافه کن. ده دعا قبل از یک نصیحت. مورد سوم رو سریعتر عرض کنم. در حالات پیامبر هست که پیامبر تا آخرین لحظات زندگیشون پیشکسوتان جهاد رو مورد احترام قرار میدادن. میدونید آقای شهیدی، اگر جامعه ای به فضیلت ها احترام نگذاره، علم فضیلته، دانش فضیلته، تقوا فضیلته، جهاد فضیلته، اگر این فضیلت ها فراموش شد، به جای چیزایی که فضیلت نیست، جای پست فضیلت نیست اصلا و ابدا، برای یه کسی در یه پست و مقامی خدمت میکنه، خدمت یه
خدمتش فضیلت،
اما پست و مقام ثروت فضیلت نیست، ثروت دارایی فضیلت نیست در نگاه دین اصلا و ابدا. بله یه وقت ثروت و داراییش کار خیر انجام میده، این کارش فضیلت. در روایت داریم که من تواضع غنی ان لغنا، کسی به ثروتمندی فقط به خاطر ثروتش تواضع کنه، بخشی از دینش رو از دست داده. جهاد فضیلته، تقوا فضیلته، اخلاق فضیلته، علم و دانش فضیلت. پیامبر تکریم میکردن. داستانی در ذیل این عنوان عرض کنم. در حالات پیامبر هست که پیامبر تا روز آخر یکرم اهل بدر، بدری ها رو مورد احترام قرار میداد. سالها از جنگ بدر گذشته بود، ولی اگر در یه جلسه بدری ها وارد می شدن احترامشون می کرد. در روایت هست یه وقتی حضرت در مجلسی بودن، مجلس پر بود، جا نبود، 3-4 نفر از بدری ها آمدن. خب بندگان خدا چون جا نبود سر پا ایستادن. حضرت تا نگاهشون افتاد بدری دمه در ایستاده، اونایی که روز اول در قربت اسلام رو یاری کردن، به این جمعی که نشسته بودن، اونا مثلا 5 نفر بودن، 7 نفر، به قدر نفر، به تعداد بدری ها، به این افراد غیر بدری فرمودن قم یا فلان یا فلان، اسم بردن، فلانی شما بلند شید، شما بلند شید، به اون تعداد فرمودن شما بلند شید، به بدری ها جا بدید. اگر جامعه ای فراموش کرد پیش کسوتان جهاد رو، علم رو، تقوا رو، دانش رو، این جامعه حیات معنویش رو از دست داد. من یه مورد دیگرم بگم که حداقل 4-5 مورد رو، 4 مورد رو گفته باشم. از ویژگی های مهم پیامبری است که هیچ امتیازی برای خودشون قائل نبوده، برای خودشون، برای خیشانشون، برای اصحاب و یارانشون امتیاز قائل نبود.
یعنی چی آجا؟
یعنی اینطور نبود که بگن چون من پیامبر هستم باید یه امتیازاتی به من داده، من چون پیامبر هستم فلان تکلیف از من برداشته بشه. نه تنها تکلیفی برداشته نمی شد، جالبه من مطلبی رو بگم، شاید باز بینندگان کمتر شنیده باشن، هیچ میدونید جناب آشیتی ما یکی دو موردشو بلدیم، ولی 10 مورد شهید رضوان الله علیه در کتابشون دارن، در کتاب فقهی ما نوعا هست، ما 10 مسئله داریم که بر امت مستحب بود، بر پیامبر
واجب بود.
ما فقط میخوام مثال بزنیم، فقط نماز شبشو بلدیم. بله، نماز شب بر پیامبر واجب بود، بر امت مستحب. اونم چه نماز شبی در حالت پیامبر هست. ما اگه وقتی حوض کنیم خداوندی شبای بلند زمستانی توفیق بده، بلند میشیم 11 رکعت نماز شب و چسبان به اذان صبح و نماز صبح میخونیم. پیامبر خدا در حالاتشون هست، از خواب بیدار میشدن، وضو میگرفتن، حالا با اون مقدماتی که بود، دعایی که داشتن، آیات پایانی سوره آل عمران با تضرع ابتهالی که داشتن، وضو میگرفتن، دو رکعت نماز شب میخونن، 2-4 رکعت استراحت میکردن، دوباره بیدار میشدن، باز وضو میگرفتن، با اون مقدمات 2-4 رکعت نماز شب میخونن، استراحت میکردن، بار سوم بیدار میشدن، 8 رکعت خوندن، بار سوم بیدار میشدن، اون 3 رکعت پایانی رو میخوندن. با این یعنی نه تنها امتیازی برای خودشون قائل نبودن چون پیامبر بودن، چیزایی بر امت 10 مورد بر امت واجب نبود، مستحب، ولی بر پیامبر واجب. یکیش نماز شب هست. نه بر خودشون امتیازی قائل بودن، نه برای خیشاوندانشون، نه برای اصحابشون، به هیچ وجه. در مورد خیشاوندانشون این جمله مال همین روزای آخر عمر نورانی پیامبر هست که از سخنرانی‌ها و خطبه‌های آخرشون هست. به خیشاوندانشون فرمودن ایتونی به اعمالکم، یا بنی عبدالمطلب ایتونی به اعمالکم، فردای قیامت که میایید پیش من با عمل صالح بیایید، لا به احسابکم و انسابکم. نیایید بگید یا رسول الله ما جزو بستگان شما هستیم، خیشاوند، نه اونجا با اعمال بیایید. فرمودن مگر قرآن رو نخوندید؟ قال الله، خداوند متعال در قرآن فرموده فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ و هم در سوره مبارکه مؤمن. دیگه وقتی نفخ فی الصور در صور دمیده بشه، دیگه نسبت ها اونجا کارساز نیست. نسبت از به خیشاوندانشون میفرمود فردا با عمل صالح بیایید، نیایید بگید ما قوم خویشیم. حسب و نسب رو پس نه برای خودشون، نه برای خیشاوندانشون، نه برای اصحاب و یارانشون. یه داستانی هست که کسی 7 سال، داستان معروفی، 7 سال خادم پیامبر بود. بعد از 7 سال از پیامبر خدا بهش فرمود یه حاجتی از من بخوا. گفت یا رسول، دعا کنید من با شما هم نشین باشم در بهش. 7 سال ربیعت ابن کعب میگه خدمتون نبی، 7 سال خادم افتخاری پیامبر. خود پیامبر یه روز فرمود چیزی از ما نمیخوایی. گفت یا رسول، اگه میشه دعا کنید ما هم نشین شما در بهش باشیم. فرمود یه شرطی داره. ببینه آقای شریعتی، بینندگان عزیز، گفتیم بهش به بها داده میشه. 7 سال خادم افتخاری پیامبر بوده. پیامبر فرمود یه حاجتی بخوا، افلا تسالونی حاج، یه چیزی بخوا. گویا رسول، هم نشینی شما در بهش، فرمود یه شرطی داره،
یه بهایی داره.
اعنی به کثرت سجود،
اعینی به کسرت
با سجده زیاد کمکم کن که بتونم دستتو رو بگیرم. اگه هم نشین من نه برای خودشون، نه برای اصحابشون، نه برای خیشانشون امتیاز که قائل نبودن، برای خودشون سختگیری های بیشتری هم قائل بودن.
بسیار ممنون، متشکرم. خب الان من پیشگویی بکنم، بیننده های خوبمون الان میگن که حاجی حسینی 12 مورد وعده داده بود در سیره پیامبر، بگن به سه چهار مورد اشاره کردن
تو هفته های بعد.
هفته بعد انشاءالله،
اگر انشاءالله حالا در آستانه بعد از ماه سفر، ماه ربیع، خب ایام ربیع المولوده، شاید این بحث رو ادامه.
بسیار خوب انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی از شما و از توجه بیننده های خوبمون. حاجی دعا بکنند و همه ما آمین.
یه شعری هست بر ستونی که در مقابل ذریح پیامبر هست نوشته شده، امیدوارم که همه بینندگان عزیز مشرف بشن. مسعود النبی، شعر بسیار زیبایی است، نوشته: نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. جان من، نفس الفداء، جان من فدای اون سرزمینی که شما در اونجا آرامش پیدا کرده، که همه چیز جود و کرم، همه چیز در اونجاست. امیدواریم از اون جود و کرم و لطف و عنایت رسول الله شامل حال همه ما بشه. همه عزیزانی که به این برنامه، یعنی به جمع مخاطبین این برنامه التماس و دعا گفتن، به حق رسول الله حوائجشون برآورده به خیر بشود، مرزاشون لباس عافیت بپوشد، خداوند ان شاء الله همه گرفتاری ها رو برطرف، همه اینا رو ان شاء الله راهی مدینه و از نزدیک عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس خاتم الانبیا و ائمه بقی علیهم السلام ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور آقای فرزاد خدمتتون خواهیم رسید. برنامه امروز هم تموم شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم آقای فرزاد. شفیع الخلائق، شفیع الخلائق، خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام. يهيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيامة. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل، فذاك السبيل عليهم حرام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق.